الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره حکم جاهل به موضوع متن و شرح کامل شد. متن این بود که اگر کسی عن جهلن جهل به موضوع صلات در نجس اتیان کند، بعد از اتیان صلات ملتفت بشود، نه اعاده دارد و نه قضا. شرح هم که داده شد، استدلالی که به عمل آمد هم نتیجه همین شد و تفصیلی که گفته شده بود مورد نقد و اشکال قرار گرفت. از همه این نصوص آنچه به دست آمد این است که اگر کسی علم به نجاست قبل از صلات یا در اثناء صلات علم به نجاست پیدا کند، نماز باطل است، باید اعاده شود. کسی قبل از نماز علم داشته و غفلت کرده، نمازشو در نجس خونده است، بعد از اتمام نماز التفات پیدا کند، باید نماز اعاده کند. چرا؟ چون معیار اعاده چه بود؟ علم به نجاست قبل از صلات. و اگر در حین صلات، قبل از صلات هم علم ندارد، در حین صلات، اثناء صلات که شرح شد، در مسئله بعدی میدیم، التفات پیدا کند، باز هم صلات اعاده دارد. ادله‌ای که دال بر تفصیل بین اعاده و قضا و تفصیل بین فحص و عدم فحص بود، مورد رد و اشکال قرار گرفت و تمام نبود. بنابراین طبق این شرح و این استدلال، فتوای مت درست اعلام شد تا اینجا. و اما اعاده در وقت، مخصوصا در صورت عدم فحص، مستحب است. کل مطلب تا اینجا کامل شد.
اگر در اصلای نماز لباس نجس هست از جامش خلق کنه،
در مسئله بعدی شرح میدیم انشاءالله. اما تحقیق اون چی که ذهن شما دنبالش است، فقط چند دقیقه صبر کنید. اما تحقیق این است که هر دو تفصیل، هم تفصیل بین اعاده در وقت و عدم قضا بعد از وقت، و هم تفصیل در صورت عدم فحص اعاده و در صورت فحص عدم اعاده، هر دو تفصیل خالی از وجه نیست. وجهی دارد و دلیلی دارد و اقوال فقهای بزرگ پشتوانه این دو تا تفصیل است. اما تفصیل اول که عبارت است از اعاده در وقت، اگر کسی عن جهلن بدون علم قبلی صلات رو اقامه کند و بعد از اتمام صلات ملتفت شود که صبح نجس بوده، در این صورت اگر وقت باقی باشد باید اعاده کند و اگر وقت فوت شده قضا ندارد. این تفصیل تفصیلی است که شیخ طوسی و علامه حلی و محقق حلی آن را، شیخ هم در مبسوط و هم در نهایه، با این توجه که مبسوط باشد نهایه نباشد ممکنه استدلالی اینو بپذیرد، فتوا چیزی دیگه باشد. استدلالی و فتوایی در مبسوط و در نهایه میگد حکم همینه. اما اشکالی که درباره این قول به تفصیل گفته می شود، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در کتاب تنقیح جلد 3 از صفحه 323 تا صفحه 330 این مسئله را مفصل، دو تا تفصیل رو بحث میکنند. درباره تفصیل اول، یک دلیل ایجابی و یک دلیل سلبی دارد. دلیل ایجابیش این است که صحیحه عیسی بن القاسم قبلا خواندیم، فقط اون جمله ای که شاهد مثال بود را ذکر کنیم. صحیحه عیسی بن القاسم که می فرماید انا رجل، از امام صادق، انا رجل صلا فی ثوب رجل ایاما، بعد ان صاحب الثوب اخبره انه لا يصلي فيه قال لا يعيد شيئا من صلاته. دلیل ایجابی برای مدعایشان یا برای فتوای متن، دلیل ایجابی برای اثبات فتوای متن این بود. اینه که خود دقت کنید، خود این متن اگر نگم صریح، علی الاقل ظهور در التفات بعد از انقضاء وقت است، بعد از انقضاء که چه می فرماید؟ رفی صوب رجلن صلا فی صوب رجلن ایامن، ظهور در التفات صلات در نجس بعد از انقضاء وقت. این دیگه دلالت ندارد بر این که اگر وقت منقضی نشده باشد هم باید اعاده کنه. این یه مطلب. پس اصل دلیل که صحیحه عیسی بن القاسم بود اطلاقش محقق نیست و ظهورش در التفات بعد از انقضاء وقت است. دلیل ایجابی ما که اصلی ترین دلیل بود مورد اشکال قرار گرفت. اونگهی در مقابل موثقه ابابصیر باب 40 حدیث شماره 9 همین باب که گفته شده بود از امام صادق ابابصیر نقل میکند سألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول او جنابة فقال. خوب دقت کنید که دلیل بر تفصیل فقال علم بهی او لم یعلم. امام می فرماید کلام امامه علم بهی او لم یعلم فعلیه اعادت الصلاة تو اعادت الصلاة اذا علم. این حدیث که زمیمه کنیم با حدیث عیسی بن القاسم چه می شود؟ اعاده در وقت، اعاده در وقت. و نسبت این حدیث و آنچه که سید به عنوان دلیل سلبی آوردند که استدلال کنن برای نفی تفصیل، استدلال سلبیشان چه بود؟ حدیث وهب ابن عبدربه را گفت متنش اضطراب دارد، این حدیث را گفت که در جهت بیان معیار. اگر بگیم این حدیث در جهت بیان معیار خلاف ظاهره، ظاهرش اینه که این حدیث به طور مطلق میگد علم او لم یعلم قبل الصلات، درست درستم هست. اذا علم در وقت، چه این که قبل الصلات میدونسته یا نمیدونسته، اذا علم فی الوقت باید اعاده کنه. کنار حدیث صحیح ابن عیسی ابن القاسم که قرار بدیم، درست هر کدام معنای خودشو پیدا میکند و دلیل میشود بر وجوب اعاده در داخل وقت. این مطلب که از لحاظ ایجابی و سلبی بیان سید رسیدگی شد اضافه کنید، اضافه این است که ما اولا نسبت به اجزاء نیاز به دلیل داریم، اتیان مأمور به معتی به باید مطابق با مأمور به باشد، اگر مطابقت نکند اجزایی در کار، اینجا مطابقتی وجود معتی به فاقد طهارت است و مأمور به باید با طهارت باشد، پس دلیل بر اجزا نداریم. و ثانیاً جهل به موضوع یا جهل عن قصوری، عن قصورین، جهل خوب دقت کنین، جهل مؤذره، جهل مؤذره به این معنی که اگر جاهل عن عذرن که هیچ تکلیف و خطابی نداشته باشد، بنابراین این جاهل اگر عملی را انجام بدد امتنانن عملش معجزه خواهد بود که جهل مؤذره. اما اگر در داخل وقت جهل رفع شود، وقت هست جهل رفع شد، اینجا اگر بگیم جهل قبلی معجزی باشد، صلات قبلی ان جهل معجزی باشد، نتیجه چه می شود؟ باید جهل، باید جهل منجز باشد نه معذر، باید جهل حجت باشد، دلیل باشد نه مانع نه عذر. بنابراین جهل باعث اعتبار نیست، جهل عذر است نه باعث اعتبار. اگر بگیم در وقت که جهل رفع شده باز هم اون صلات عن جهل کافی باشد، مستلزم این است که بگیم جهل باعث اعتبار و صحت عمل است نه معذر. عذری نیست، وقت هست، تکلیف متوجه هست، عسر و حرجی در کار نیست، چرا اعاده نشود؟ برابر این بر اساس قاعده هم باید اعاده شود، چون جهل نقش جهل دیگه اینجا کار کجا نیست. مضافا بر این باید بگیم که در باره نصوصی که سیدنا الاستاد استناد می کردن عمدتا اطلاقات بود، باید توجه کرد که اطلاقات در صورتی است که ما مقدمات آن را کامل داشته باشیم. در این مورد که وقت باقی است و صلات عن جهل فی النجاسه انجام شده، آیا اطلاقی هست که صحت این صلات رو هم اعلام بکند؟ همچه اطلاقی نداریم. چرا؟ چون اطلاق در صورتی است که بیانی نداشته باشیم. اینجا بیانی داریم، بیان ما چیه؟ دلیل اولی خود صلات، شک در سکوت داریم، شک در امتثال داریم، ما در داخل وقت ملتفت شده ایم که صلات فی النجس، شک در امتثال از یک سو، عدم اطلاق از سوی دیگر، احتیاط از جهت سوم، احتیاط مورد اجماع، احتیاط مورد اجماع از سوی دیگر. بنابراین فتوای صحیح این است که اگر صلات در نجس عن جهل موضوعی هم باشد، عن جهل در موضوع هم باشد، اگر التفات در داخل وقت حاصل گردد، باید صلات اعاده گردد به امید خدا، موافق با فتوای شیخ طوسی ان شاء الله تعالی. والله هو العالم به حقایق الامور. این نسبت به تفصیل اول. اما منظور این بود که تمامی فقها بر اساس تتبع ناقص حقیر در این مورد، یعنی در موردی که التفات حاصل شده و هنوز وقت باقی هست، میگن احتیاطاً باید نماز اعاده بشه. و اما
بسی رو فرمانید راجع به نهایی و مرسوط بست استدلال و بست ترزه ها، چطور در مقام استدلال یه چیزی گفته میشه و در مقام فتوا چیزی دیگه؟
ما یه استدلال تازه رو شروع کردیم، اون استدلال های قبلی رو فعلا کاملش کردیم، رفتیم تو وادی دیگه. فعلا آغاز بحث است. یک قسمت از استدلال ها رو گفتیم، قسمت دیگرش رو هم کامل میکنیم.
کلن
این دعو فقه هاست که متدینن، محتاطن، در مقام فتوا احتیاط رعایت میکنن، در مقام استدلال تابع دلیلن، هرچه دلیل بگد رو میگن. ما بارها شاید به شما گفتیم که خود سیدان الاستاد شهرت رو رد میکنند به رد قاطع و جازم. اما فتوا که میداد میگن اگر خلاف مشهور نبود فتوا میدادم، چون مشهور اینو میگد لذا طبق مشهور فتوا میدم. مقام فقه و فتوا مقام احتیاط است، مقام بحث مقام استدلال است و به دلیل مینگریم. مطلب
نه احتیاط
هست، ملاک نداره. یعنی اگر روزم خواست ملاک داره، چرا ملاک نداره؟ احتیاط باید دلیلی داشته باشه، منتها اگر دلیل کامل نبود یا ابهام داشت و یا اجمال داشت، بر اساس اون دلیل مجمل یا دارای اشکال میگیم احتیاط کنیم. اما بدون دلیل ابتداءً که احتیاط نمیشه.
احتیاطاتی که اشاره فرمودید، احتیاطات مستحب، شما از توش احتیاط وجودی بیرون آوردید؟
نه، من از توش فتوا بیرون آوردم. امروز اتفاقا یکی از روزهای استثنایی بود که فتوا صریحا گفتیم. ما ضعفا عمدتاً احتیاط میگیم، بسیار به ندرت با توکل بر خدا و انتظار کرم مولا فتوا اعلام میکنیم. امروز فتوا اعلام کردیم. بله، ما احتیاط برابر در جواب فرمایش شما، ما احتیاط واجب نگفتیم. بله، بنابراین در باره تفصیل بین اعاده صلات در وقت و عدم قضا در خارج وقت، این تفصیل که از شیخ طائفه رسیده است از ادله مستحکمی برخوردار است، عدم دلیل بر اجزاء و عدم کارایی جهل و ابقاء امر اولی و دلالت موثقه ابوبصیر و اطلاقاتی را که سید فرمودند دیدیم که اصلی ترین دلیلشان که صحیحه عیسی بن القاسم بود، ظهور در التفات بعد از انقضا دارد، مخصوصا با انزمام با موثقه ابوبصیر کاملا جهت روایات روشن می شود. اعاده تفصیل درباره اعاده در وقت و عدم قضا در خارج وقت فتوای شیخ طائفه درست است.
استاد موضوع سوال در اما بعد ایام
بوده.
بعد ایام خاطر وقت نبوده. بعد از علامات در وقت ابوبصیر باز تاکید نسبت به اصلا که علموی قبله.
ازا علمه که قبلش گفت که ازا علمه اولم یعلم، اونو کامل کرد. و ازا اتفاقا با علمه داخل وقت اون تفصیل قبلی بیشتر همخوانی دارد. بداند قبلا یا نداند، اگر در داخل وقت بداند که صلات در نجس بوده باید اعاده کند. این ظاهر حدیث را با ارتباط با هم دیگه کامل میکنه. اگر اجازه و احترام شما محفوظ
حضرت خالی قبلن
است،
اگر احتمال میده که ظاهر نیست
بله احتمال خلاف نمیدیم، ظهورش مشخصه. اون را که سید فرمودن تأویل بود، نه اینکه احتمال خلاف ظاهر بود. تأویل از موضع قدرت اصولی بود، توجیه از موضع قدرت اصولی به ظهور صدمه نمیزند. و اما تفصیل دوم، تفصیل دوم که درباره چه بود؟ فحص و عدم فحص. اگر قبل از صلات فحص شده باشد و بعد از صلات التفات حاصل بشود، اعاده ندارد. اما اگر فحص نشده باشد، بعد از صلات که التفات حاصل بشود، اعاده دارد. ما از کجا فهمیدیم این تفصیل را؟ از دو تا روایت. روایت اول صحیحه ابابصیر بود که در اون صحیحه صحیحه زراره بود که در اون صحیحه عنوانش یادتون هست، باب 41 حدیث 1 ابواب نجاسات، در اون صحیحه آمده بود که فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَلَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ، یقین ندارم، فَنَظَرْتُ، فحص کردم، فلم ارى فيه شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال تغسله ولا تعيد الصلاة. این چه میشه؟ تفسیر است به اینه که فحص کرد، اگر فحص بکنه اعاده نداره. بسیار خوب، این حدیث اول دلیل بر فحص شد. حدیث دوم همین باب، حدیث شماره دو، روایت محمد ابن مسلم صحیح است از امام صادق علیه السلام که حدیث و متنشو قبلا خوانده بودیم. این قسمتشو بخوانیم، ذیل حدیث: و این انت نظرت فی ثوبک، امام میفرماید، فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك، صريح، دلالت كامله. میگه که اگر شما نگاه کردی نظر در ثوب خودت و نتونستی پیداش کنی، فحص دیگه. با این وضعیت اگر نماز خوندی، نمازت باطل نیست، اعاده ندارد، فحص شده. سید اشکالی که در این حدیث داشت، گفت نظرت به معنی علمت است، معیار بیان میکنه که معیار علم قبل از صلات، ولی ما متن رو میبینیم و این انت نظرت فی ثوبک فلم تصبه، ظهور بلکه صریح در فحصه. اگر اینو به معنای علم بگیریم، در حقیقت توجیه از موضع قدرت اصولی در جهت اعلام فتوای مطلق خلاف ظاهر صریحه. این ظهور در نهایت استحکام. و اما اشکالی که ایشان داشت، دو تا اشکالی که در متن صحیحه زراره بود، اگر اون دو تا اشکال حل کردیم، دیگه مطلب درسته و تفصیل کاملا بجاست. اون دو تا اشکال کدام بوده؟ کدام ها بودن؟ دو تا اشکالی که در متن صحیحه زراره وجود داشت. اشکال اول این بود که در صدر روایت یا در متن روایت آمده بود لم اتیقن ذالکه، تا که امام فرمود لا تعید الصلات، راوی گفت قلت لم ذالک، قال لانک کنت علی یقین من طهارتک، که سید میفرماید این استعلال استدلال و علت آوردن نشان میداد که دخول وقت و خروج وقت مدخلیتی ندارد، فحص و عدم فحص مدخلیت ندارد، اگر میداشت باید اینجا یادآور میشد، بلکه دلیل یقین سابق است. این استدلال ایشان است در رد برای هر دو تفسیر. اما تحقیق در این متن دو مرحله است، مرحله اول جدا از مرحله دوم است. مرحله اول اینه که خوب دقت کنید، یک کمی پیچش تنده، فَإِنْ زَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَلَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا ثُمَّ صَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ فِيهِ نَجَسًا مَثَلًا قَالَ تَغْسِلْهُ وَلَا تُعِيدُ الصَّلَاةَ. این یه مرحله است. چه مرحله ای بود؟ ما شک کرده بودیم، نظر تو گشتیم، لم عرفی نیافتیم، نماز خوندیم، بعد از نماز دیدیم، فرمود اون محل رو تطهیر کن و نماز اعاده ندارد. این یک مرحله از کار بود که دال بود بر مدعای تفصیل. مرحله دوم که سائل سوال میکند قلت لم ذلک، حالا این حکم بر اساس اون موضوع که درست بود لم ذلک، چرا این قضیه را اینجوری ما در نظر بگیریم؟ این مرحله دومیست. مرحله دوم چی میشد؟ مرحله دوم اینه که ما اگر چیزی را شک بکنیم، یقین سابق داشته باشیم، چرا به شک اعتنا نکنیم؟ این مرحله دوم از کار. در مرحله دوم جواب و امام میداد که استصحاب در کار. بنابراین این رد بر تفصیل نیست و بیان علت انحصاری هست، اما در این مرحله دوم. مرحله اول کامل شد سوال و جواب، مرحله دوم که چرا شک کارایی ندارد، از اونجا سوال میشد. شک کارایی ندارد برای که استصحاب در کاره. بنابراین این متنی که می فرمودند شاهد بر عدم اعتبار فصل هست، نخیر، شاهد بر عدم اعتبار فصل نیست و ربطی به فصل ندارد. این در مرحله نازلتر بود. متن دوم از قوت و استحکام بالای برخوردار. اگه خدا توفیق بدد اون شاهد دوم و جوابش رو بدیم دیگه حل. شاهد دوم خیلی گویا بود. چه بود؟ آقای گرخواست آقای فیروز، نه اون کلام راوی که اشکال اول بود، اون هیچی اشکال واردی که نیست. متن از متن دو تا شاهد آوردیم. بله، شاهد دوم این بود که ذیل روایت، جزاک الله خیرا، ذیل روایت بود که سائل سوال کرد بله فهل علیه ان شککتو فی انهو اصابهو شیئون ان انظر فی قال لا. این متن خیلی قویه دیگه، معلومه که فحصی در کار نیست. سوال شده که اگر من شک کردم فحص بکنم؟ قال لا. سید فرمود که این شاهد زنده و برجسته است بر این که فحص قبل صلات در صورتی که شک داشته باشید لا لازم نیست. این لازم نیستش رو بعد کامل کرد. چه گفت؟ فرمود که ولکن که انما ترید ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك. تو در این فحص و نظر و نگاه خودت چه میکنی؟ رفع وسوسه میکنی، که خود سید تصریح فرمودن که رفع وسوسه میکنی. تحقیق این است، با توجه مختصر کشف میشود که این قسمت ربط به بحث ما و فحص ندارد. چرا؟ چون وسوسه که در میان در بین آمد شک شکاک اعتبار ندارد. وسوسه مربوط است به شک کثیر و شک، و گفته است سؤال و جواب نشان میداد که کثیر و شک و شکاکیست. وسوسه ای در کار است؟ نه، آدم وسواس وظیفش اینه که فحصی نکند. این زیل رو رضا در متن نیاوردن. چرا؟ برای اینکه ربط به مطلب ندارد. آخر سر سائل از یک حالت عارضی خودش سوال میکند، من شکاک چه کنم؟ انظر فحص کنم؟ نه، در باره آدم وسواس و شکاک فحص لزومی ندارد. بنابراین اون اشکال اصلی که در کار بود الحمدلله بسیار به صورت کامل حل شد. این من اینو کامل کنم که خیلی حساس جسم. بنابراین چون وسوسه خود سید تصریح میکند، سید الخویی، که برای رفع وسوسه است یک مطلب. نکته دوم هم متن میگد که لکنک انما ترید ان تذهب الشک من نفسک، ان تذهب الشک الذي وقع في نفسک. شک که در نفس وارد میشود آدمو بیچاره میکرد، شک وسوسه ایست. آقای زندی، در صورتی که تناسب حکم و موضوع از کل مسئله سوال شد، تمام خصوصیات سوال شد، حدیث طولانی است، آخر سر آمد گفت من شک میکنم، با اون بیان و با اون صدر و ذیل نشان داد که آدمی شکاک، که قرینه تصریح سؤال هم شاهد بر مدعاست. اذهاب شک واقع در نفس شک وسوسه است که شک نفوذ میکنه. این نکته رو دقت کن، شکی که نفوذ میکنه در نفس شک وسوسه است. اذهاب شک از نفس فقط مختص شک وسواس است که نفوذ در ذهن کرده و واضح است. بنابراین این سؤال و این گردونه بسیار صعب العبور را که توانستیم به حول و قوه خداوند پشت سر بگذاریم. یک نکته هم بگم، متاسفانه وقت اعلام میکنه که کمالی گوش بدید که اینو باید بگم. نکته‌ای که در اینجا به نظر می‌رسد و خیلی کارساز هست این است که جا فردی که فحص نمی‌کند، دقت کنید، فردی که فحص نمی‌کند مضافاً بر نصوصی که داشتیم که اعاده دارد، اون فردی که فحص نکرده می‌شود جاهل مقصر. نکته اصلی جاهل مقصر می شود. آگاهی اجمالی دارد می دانم، ولی فحص نمی کند، جاهل مقصر است قطعا. و نصوصی که آمده بود خبر صیقل، خبر صیقل را که سید الاستاد فرمود میمون صیقل مجهول یا ضعیف است، یک شاهد اعتبار پیدا کردیم. چه شاهد اعتبار؟ در همین باب که حدیث میمون صیقل حدیث شماره 3 بود، شماره 4 همین حدیث رو شیخ صدوق نقل میکند و رویه میگد، یعنی به روایت بودنش اعتماد کرده است. پس با توجه به نقل شیخ کلینی و با توجه به نقل شیخ صدوق سه حدیث می شود حسنه و نقل و اعتماد صدوق و کلینی مت هست، حدیث می شود حسنه. متنش رو نگاه کنیم که متن صدوق هست، می فرماید اذا کان الرجل حیث قامه و نظره و طلبه فلم یجد شیئا فلا شیئا علی. سریع نظره و طلبه و لم یجد لا شیئ علی. فإن کان لم ینظر و لم یطلب فعلیه ان یغسله و یعید. نه ظهور است، صریح در مطلوب. با این خصوصیات که تا اینجا گفته ایم این نکته را هم اضافه کنید و تمام. یک قانون هم هست. قانون چیه؟ دو دست از روایات، اگر یک دست از روایات اطلاق داشت، دست دوم تفصیل. قانون رو همیشه داشته باشید. اون روایاتی که دال بر تفصیل هستن لسانشان لسان حاکم است، بر اون عدل دستهی که لسانشان اطلاق است. بنابراین نصوص دال بر تفصیل، تفصیل اعاده و تفصیل بین فحص و عدم فحص لسان حکومت است. و ادله که نصوصی که محل استناد در جهت اثبات فتوای متن آمده است فقط به اطلاق استناد میکنند، تصریحی نیست که اعاده و غیر اعاده و فحص و عدم فحص. اما نصوصی که دلالت بر تفصیل میکنن توضیح داد فحص و عدم فحص و غیره را. بنابراین لسان نصوص دال بر تفصیل لسان حکومت است نسبت به لسان نصوصی که دال بر اطلاق هست. نتیجتا هر دو تا تفصیل قاعدتا نسن احتیاطا درست است و از ادله مستحکم تحلیلی عقلی اصولی روایی برخوردار است. و الله هو العالم. یه لحظه با اون رو جمع میشد، اون ذهن من بود جمع میشد براتون بگم برای سلامتی. آه سلامت ختم کنم.